اتفاقاتی افتاده که واقعا نمیباید اتفاقات میافتاد و این انتخابات نمیباید نتیجهش به این شکل در میومد و این رفتار با مردم میشد و نمیبایستی جواب مردم رو این گونه میدادن و دل هر دردمندی رو به درد میاره که جواب مردمی که میان به خیابونها برای اینکه بپرسن که این رأی من چی شد این گونه جواب بدن به مردم. حالا دیگه من دیگه بیشتر باز نمیکنم، همه رو همه کسی میدونن و هر دلی رو به درد میاره و من نمیتونم واژه پیدا بکنم برای این حرکتی که در مقابل خواسته مردم شد. نمیتونم توجیه بکنم که چه حرکت اشتباهی بود که اینا کردن و من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن.
صدای اعتراض مردم شدن برای شجریان هزینه داشت. وقتی مجری صدای آمریکا از او پرسید ممکن است در برگشت به ایران برای او اتفاقی بیفتد، گفت:
استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
اصلا من زندگی میکردم، 33 سالشم است با این بدبختیم گذشته، لطفی نداره از این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه‌ام درست انجام بدم. همچنان که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم.
محمد رضا شجریان آبان 88 به هنگام بازگشت به ایران از سوی نیروهای امنیتی بیش از 2.5 ساعت بازجویی شد.
رفتم قسمت اطلاعات ریاست جمهوری، رفتم اونجا و یه کاغذی دستش بود، یه پرونده دستش بود. اول خیلی تعریف کرد از من که شما خوب اسطوره هستید و همه ما شما دوست دارن و اینا شروع کرد اینجوری حرف زدن. آدم به حساب تحصیل کرده شون و معدبی بود و این جوان بودن 44-45 سالش. یکی اون صحبتی که اون شب برق رو تو وزارت کشور خاموش کردن که اون صدو رو به هم بزنن، یه مردم یک ساعت رو نشستن. بعد من رفتم رو صحنه گفتم که این شیطنت بود و فلان اینا و کسانی که فکر میکنن میتونن جلوی موسیقی بگیرن، نمیتونن. این موسیقی و زبان همیشه با هم دیگه حرکت کردن، تا زبان فارسی هست موسیقی شهر هست و اینا رو گفتم. این یکی از چیزی بود که بود. گفت که شما خمون رو گفتیم اینا، گفتم که گفتم شیطنت، الانش هم میگم شیطنت و پاشم واسدادم، برای که اون شب شب خاموشی برق وزارت کشور نبود. یک دو وزارت کشور که یک مدرسه نیستش که در مدرسه برزو ببندن فردا بیان باز کنن، که وزارت کشور کلی آدم اونجا داره، کلی حراست داره، کلی اطلاعاتی داره، کلی کارمند تا صبح کار میکنن. چطور شد برق اصراری نداره وزارت کشور؟ همینجوری ها؟ چطور شد برق اصراری نداره؟ و من میدونم که برق اصراری هم داشتن.
در آخرین شب کنسرت همایون شجریان در شهریور ماه 1387 در تالار وزارت کشور برق رفت و بیش از یک ساعت طول کشید تا تالار دوباره روشن شود. بعد از این اتفاق محمد رضا شجریان که مهمان برنامه بود روی سن رفت و در میان ابراز احساسات حاضران در سالن گفت: دست همه شما را میبوسم و نمیدانم جز شیطنت اسم این کار را چه باید گذاشت. علاوه بر این مصاحبه ها و انتقاد های او از حکومت بخش دیگری از جلسه بازجویی وزارت اطلاعات و شجریان بود.
خب شما با چیزای بیگانه صحبت میکنین و میدونین که اونا قانون شده که اینا همه جرم مسجله. گفتم من با نظام تو کار ندارم، چون نظام ارگانهای مختلف داره، من با یکی از ارگان نظامتون درگیرم، یعنی مخالفشم. گفتم وقتی که این مردک همینجور بودن، وقتی این مردک احمدی نژاد میاد تو تلویزیون میگه مردم خس و خاشاکن، من برای که تو دهنی زده باشم فردا شفتم با بیشی مسابقه کردم، گفتم من صدای خس و خاشاک. خندید خود. وقتی گفتم برای که تو دهنی بزنم، فردا رفتم مسابقه کردم، گفتم من صدای خس و خاشاکم، معنی نداره بره تو تلویزیون مردم توهین بکنه. بعد شما تلویزیونتون اگر اون چیزی که ما میخوام بگیم پخش کنه، خب ما نمیریم با بی بی سی حرف بزنیم، ما نمیریم حرف بزنیم، با تلویزیون خودمون حرف میزنیم. برین از اونا بپرسین که چرا شما راه رو به روی ما بستین، بزنین مردم حرفشون رو بزنن. فقط احمدی نژاد بس بره حرف بزنه، خب شما بذاشتین موسوی میره حرف میزنه، اونا میتونه حرف بزنه. گفتم من رأی ندادم به موسوی ها، فکر نکنین من 30 سال رأی ندادم. رأی هم نمیدن. من مدافع آقای موسوی نیستم، من مدافع مردمم. میگم مردم وقتی که میگن که ما به یکی رأی دیم، چطور شده رأی ما اینجور شده؟ گوه آقای شیطان خدا شده شروع کرد، افتاد تو حالت انفعالی که من دارم چیز میکنم، ما دارم اینجوری با این شرایط انتخابات کنیم. چرا گفتم خب این که شرایط خوبیه که اگر واقعا این کار کرده باشیم، که این که خیلی پیشرفته و خیلی خوبه، اما مردم معتقدن که این عمل این عملی نشده، این کار ای قسم خود بالا شد پایین شد تیزار برای اینا. بعد گفتم که ببین اینو به من نگو، من رأی ندادم، که مردمی که رأی دادن به اونا بریم بگیم. گفتم شما هر کسی که گرفتین همه از خود، خب این نفعه بریم به اون بگیم، بگیم که آقا تو که مردم رو بالا خود کشوندی و از خودمون هستی، ما اینجوری عمل کردیم، اونو شما راضیش بکنین من میرم مردم راضی میکنم. به من چه میگین؟ من هیچ کمیسیون نیستم، من نه کار سیاسی دوست دارم و نه رأی دادن. من هنرمند تو مردم هم میگم که مردم وقتی که میگن چیزی جوابشون رو منطق بدین، با تفنگ ندین. و اردلان میگه چیزی نمیگه. و به احمد نژاد میگم تو نباید اینجوری حرف بزنی، تو اجازه نداری بیا تو توهین بکنی مردم، بگی که خس و خاشاک کردین. وقت میگم من صدای خس و خاشاک، گفتم من اون موقع اومدم تو اومدی به مردم اون توهین کردی، من اونقدر اومدم به خس و خاشاک اعتبار دادم تا مردم ما خوشحال شدن که اگه خس و خاشاکن شجریانم صدای خس و خاشاک. بعد گفتش که یکی چیز هست که یکی تشویش از خان عمومی فلان، گفتم اداره نیستش که، کجاش اداره مملکت، این همه تظاهرات، این همه اعتراضات، معلمای برای این اداره کردن مملکت. او آخه ما هم راضی نیستیم کاری که رحمت جاده میکنه فلان میکنه، خب ما هم دلخوش ازش نداریم فلان اینا. بعد هیچی دیدم که خیلی خوشحال و راضی شد، چون من یه دفعه خیلی کلش کردم اینو اولاد افتاد تو حالت انفعالی. بعد گفت آشان جانم واقعا شما خیلی انعطاف دارین، هیچ کس به ازش مقدر انعطاف نداره. گفتم به حال من حرف منطقی بشنوم خب خوشم میاد، جواب منطقی میدم. شما وقتی که بگی ما با این شرایط انتخابات که میکنم خیلی خوبه اگر کرده باشین، اما اگر نکرده باشین چیه؟ گفتم خب. بعد باش گفتم که کودتا شده، گفتم یه آقا یه سوال هستون میدونم، چرا از دو روز قبل اسمسا قرار شده؟ چرا روز رأی‌گیری ساعت 11 شب ستاد انتخاباتی آقای موسوی رفت محرموم شد؟ چه خلافی کرده بودن؟ یه کودتا هست یعنی؟ بهش گفتم که کودتا. بعدش هم گفتم که خب اون بالایاتون بگین شجریان گفت، بذارین من شجریان تو همون جایگاه هنریم باشم، پای من به سیاست باز نکنیم، چون هم برای من دردسر میشه هم برای شما دردسر بزرگی درست میشه.
آلبوم های موسیقی او اجازه پخش نگرفت، کنسرت هایش در ایران تعطیل شد و حتی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد به صراحت گفت هنرمندان منتقد نظام اجازه کنسرت ندارند. در بین تخریب‌های رسانه‌های وابسته به حاکمیت، محمد رضا لطفی نوازنده و دوستان نزدیکی که در آلبوم‌های مختلف با شجریان همکاری داشت، به طور غیرمنتظره ای علیه استاد آواز ایران برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از جمله صدای آمریکا و بی بی سی انتقاد کرد. لطفی به مجله آسمان گفت: امروز من شخصا نمیفهمم شجریان به عنوان یک موزیسین موفق که این همه کنسرت داده و کار تولید کرده و آثارش در رادیو و تلویزیون پخش شده و بیش از 300 کنسرت خارج از کشور داشته چرا اکنون اعتراض میکند. من این را نمیفهمم. شجریان به این انتقادهای دوست قدیمیش پاسخ نداد، اما حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار گفت: اشکالی که با آقای لطفی وارد است این است که هر از گاهی بعد از مدتی خاموشی صحبت‌هایی می‌کند که جنجال درست می‌کند. او همچنین گفت آقای شجریان بالای 70 سال سن دارد و قرار نیست چیزی را یاد بگیرد و به ایشان گفته شود که چه بگوید و چه نگوید. چند ماه بعد شهرام ناظری خواننده موسیقی اصیل ایرانی در مراسم تولد شجریان در وبسایت موسیقی ما گفت: شجریان بارها از حقانیت مردم و هنر دفاع کرد و خودش را به خاطر مردم فدا کرد.
ایشان از خودش یک مثلا چهره ای رو به وجود آورده که دیگه من به نظر من دیگه نمیشه گفت خواننده، چون صداهای خوب فراوانه، ولی این که یک صدایی در حقیقت آمیخته با دوران بشه، یک صدایی آمیخته با تاریخ بشه و در حقیقت بتوانه این طور تجلی بکنه و در هر متعهدان خودش رو به خاطر اجتماع فدا بکنه و خیلی از خواستای خودش رو زیر پا بذاره، خب اینطور هنرمندی کم هست و در حقیقت این رمز بزرگ و ماندگاری یک هنرمندی مثل این استاد بی‌بدیله.
روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد.
دوره احمدی نژاد در حال تمام شدن بود و حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کرد در کارزار و مستند انتخاباتیش از محبوبیت شجریان به نفع خود استفاده کند.
من دوست دارم صدای شجریان رو، هم گوش می‌کنم هم دوست دارم.
تو چشمونت
بعدن ابعاد دیگری از حرفای پشت صحنه این مستند از سوی حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی منتشر شد.
یک نکتهش از زبان خود آقای روحانی که فکر نمی‌کنم الان دیگه محرمانه باشه، اون موقع هم محرمانه نبود اما در داخل فیلم گذاشته نشد، ایشون میگفتن که من اول آشناییم با آقای شجریان در سالهایی بود که مسئول شورای ارشد که مدیریت صدا و سیما بودم، شورای سیاستگذاری صدا و سیما بودم، همراهی که قبل از اینکه در واقع اون شورا منحل شه به فرمان امام و در واقع آقای محمد هاشمی بشه مدیر عامل. و خب با تصوری که اون موقع من داشتم از هنر و از فرهنگ و اینها، انتظار داشتم که آقای شجریان هم بیادش و مدام سرودهای انقلابی بخونه به نفع انقلاب و خیلی صریح مثلا موضع گیری بکنه و ایشون نمی اومد. میگفت من گله‌مند بودم و تا یک جایی که آقای خامنه‌ای من گفتش که به ایشون توجه بیشتری بکنید. گفتم خب من ایشون پیغام دادم، ایشون گفتش که آقای خامنه‌ای گفتش که ایشون خودشو وارد سیاست نمیکنه، وارد سیاست معنی مستقیمش و شأنش هم بهتر همینجوری حفظ شه. این از این جهت دارم میگم که به هر حال آقای شجریان تا یک دوره طولانی خودش هم بر این باور بود اما تو سال 88 به هر حال تصمیم دیگری گرفتش در حوزه اینکه سیاست دخالت بکنه.
اما این نگاه آیت الله خامنه ای به محمد رضا شجریان نگاهی بود متعلق به گذشته. حالا رهبر جمهوری اسلامی به تعبیری روی شجریان حرف داشت، زیرا شجریان بعد از سال 88 در اعلام موضع خود نسبت به حکومت پرده پوشی نمی کرد. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا:
15 شهریور 1388 که یک مصاحبه با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید، گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت رو چگونه میبینید؟
الان به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نمیتونه انتقال بکنه.
خانه
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول حسن روحانی سالها بعد به مجله آگاهی نو گفت: با توجه به اینکه احساس کردم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او روی شجریان حرف دارد و یا کسانی که خودشان را منتسب به رهبری می دانند از جمله روزنامه کیهان و غیره، همه اینها حسابی معرکه گیر هستند و مرتبا هر قدمی را که بر می داشتیم دنبال می کردند، کارهایی را آرام و بی صدا انجام دادیم، مانند مجوز آلبوم ها. علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی اسفند 92 گفت آقای شجریان یک مسئله سیاسی شده و بحث از وزارت ارشاد خارج بوده است. گفته های حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی هم در دی ماه سال 93 جنجال زیادی ایجاد کرد.